عرض سلام و ادب دارم به محضر همه خانم ها و آقایان و یاد دکتر شمس الدین ادیب سلطانی را از ژرف های جانم گرامی می دارم و امیدوارم که قدردانی ما از شخصیتی مثل دکتر ادیب سلطانی و امثال او قدردانی باشه کاملا عمیق و همراه باشه با نوعی تجربه عملی آنچه امثال دکتر شمس الدین ادیب سلطانی داشتند. به تعبیر دیگری بهترین راه برای قدردانی از امثال این بزرگوار این است که ما هم تبعیت کنیم از همون جدیتی که داشتند، از همون دقتی که داشتند، از همون احاطه و جامعیتی که داشتند و مهمتر از همه از اخلاقیاتی که داشتند. من در این 20 دقیقه‌ای که وقت دارم طبعا ازم انتظار میره که درباره این کتاب به تازگی منتشر شده دکتر شمس الدین ادیب سلطانی که دفاعی است و دفاعیه ایست از نسبی گرایی سخن بگم، اما شک نیست که در 20 دقیقه تقریبا هیچ چیز از این کتاب رو من نمیتونم خدمت سروران گزارش بکنم. به نظرم اومد که به سرعت هرچه تمامتر در 3 مرحله خدمت سروران نکاتی عرض بکنم. قسمت اول مدعیات دکتر شمس الدین ادیب سلطانی است در این کتاب کوچک، در این کتابچه. خود نویسنده در آغاز کتاب مدعیات خودشون رو به صورت هرچی مختصرتر و البته به گمان من کاملا واضح بیان کردند و گفتند که به شمارش من ملکیان گفتن که من 13 تا مدعا در این کتاب دارم. من این مدعیات رو اول خدمت شما عرض میکنم. اولین ادعایی که گزارش کردن این است که در هستی شناسی عالم پهناور ما نسبیت یا نسبی انگاری امریست ذاتی. مدعای دوم معرفت شناسی مطلقاً نسبی است. مدعای سوم اخلاق نسبتاً مطلق است. مدعای چهارم نسبی انگاری در زبانهای طبیعی بازتاب دارد. یعنی اگر در زبانهای طبیعی هم دقت کنیم می‌بینیم که گویا پیشفرض همه سخنگویان به زبانهای طبیعی، البته نه زبانهای سنایی و منطقی، نسبیت. ادعای پنجم میتوان نسبی انگار بود در عین حال ارزشها، عقاید و احکام اخلاقی داشت. مدعای بعدی میتوان نسبی انگار بود و در عین حال از ارزشها، عقاید و احکام اخلاقی دفاع کرد. مدعای بعدی ارزش‌های عینی و فراانسانی در کار نیست. فراانسانی یعنی مثلا از عالم عرض بکنم که ماورای طبیعت برگرفته و استنتاج شده. مدعای هشتم ارزش‌ها چون یک گروه یا همه گروه‌ها آنها را دارای فایده تجربی برای افراد یا جوامع سازمان یافته می‌بینند ارزش می‌شوند. یعنی ارزش، ارزش شدن خودش رو از این گرفته که فایده‌ای داشته، حالا یا برای افراد یا برای جوامع سازمان یافته. ادعای نهم اصل خیر نوع انسان اصلی است تجربی و مصلحت اندیشانه که با وجدان انسانی و عقل انسانی سازگار است بدون اینکه وابستگی‌های مابعد طبیعی داشته باشد. یا بدون اینکه عینیتی فراتر از منجر شدنش به خیر انسانی داشته باشد. ادعای دهم، دموکراسی و پلورالیسم هر دو جلوه‌های نسبی انگاری سیاسی هستند. یعنی هم پلورالیسم و هم دموکراسی. اگر ما نسبی انگار نبودیم به لحاظ سیاسی، نمیتونستیم به دموکراسی قائل باشیم و نه به پلورالیسم. ادعای 11، فکرت امر مطلق ممکن است ارزش مصلحت اندیشانه داشته باشد و باید در محدوده این معین و نسبی عزیز داشته شود. یعنی در این حال که من نسبی انگارم، اما در این حال معتقدم ایده، فکرت امر مطلق کاملا بی ارزش نیست و همچنان باید در باب امر مطلق اندیشید. ادعای 12، خیر و شر آنگونه که زرتشت دربارشان نظر پردازی کرده است باید در این بافتار مورد ارزیابی واقع شوند. یعنی در بافتار نسبی گرایی، یعنی گویا زرتشت هم به نسبی گرایی در باب خیر و شر قائل بوده. و ادعای 13، مطلق انگاری اخلاقی را نمیتوان به نحو مطلق رد کرد. یعنی در این حال که نسبی انگارم، اما به نحو مطلق هم مطلق انگاری رو رد نمی کنم، به شرط اینکه در حالت تعادل نگه داشته شود. این در واقع 13 ادعاست که ایشون در چکیده آغاز کتابشون تصریح کردن به این 13 و در واقع گویا میخواستن بیان کنن که اگر کسی این کتاب رو بخونه میبینه که من از این 13 ادعا تونستم دفاع فلسفی بکنم. واقعیت اینه که خود من ملکیان شخصا با نسبی انگاری در اغلب مواردی که آقای دکتر فرمودند شخصا مخالفم و نمیتونم از نسبی انگاری ایشون دفاع کنم. اما یک نکته هست در اینجا، بحث این نیست که من در واقع رد کنم نسبی انگاری رو در برابر زنده یاد ادیب سلطانی. اما یک نکته برام مهمه و اون نکته اینه که اگر ما یک سلسله در واقع مصطلحات و یک سلسله موضوعات و مسائل رو ازش باخبر نباشیم، نمیتونیم داوری درست بکنیم در باب کتاب. چه داوری درستمون به موافقت ما بیانجامه با ایشون و چه داوری درستمون به مخالفتمون بیانجامه. اساساً این موضوعات و این مسائل باید مورد توجه قرار بگیره و بعد با توجه به این مسائل که می شود داوری کرد درباره یکان یکان نکاتی که در این کتاب گفته شده. من به نظرم اومد که به جای اینکه موضع خودم رو شخصا در برابر این نوشته اظهار کنم، این نکات رو که ذهن ما رو تیز میکنه و یکم ژرفا میده به طرز نگرشمون به محتویات این کتاب ارزشمند مؤثره، گفتم این نکات رو خدمت سروران عرض بکنم. نسبی انگاری به طور کلی در کتابها و آثار مربوط به فلسفه در یک تقسیم بزرگ تقسیم میشه به دو نوع نسبی انگاری. یکی نسبی انگاری شناختی و دیگری نسبی انگاری اخلاقی. ادعا بر اینه که همه نسبی انگاری ها به معال برمیگردن یا به نسبی انگاری شناختی و یا به نسبی انگاری اخلاقی. نسبی انگاری شناختی به این معناست که قائل باشیم به این که درباره عالم واقع، درباره جهان عینی خارجی، درباره جهان بیرونی هیچ سخن یونیورسال، هیچ سخن جهان شمول، هیچ سخنی که عالمگیر باشه به تعبیری نمیتوان گفت. هر سخنی که درباره عالم خارج، درباره عالم واقعیت، عالم عینی خارجی گفتیم، این رنگی از نسبیت داره. سخن مطلق نمی شود گفت که سخنی باشه درباره عالم واقع و در هر مکان و هر زمان و هر وضع و حالی صادق باشه. این نسبی گرایی شناختیه. در برابر ما نسبی انگاری داریم که نسبی انگاری اخلاقیه. اسپیگل انگاری اخلاقی میگوید که هیچ حکم اخلاقی نیست که اعتبار جهان شمول و همیشگی داشته باشه. هر حکم اخلاقی که میکنیم، چه درباره درست و نادرست، چه درباره خوب و بد، چه درباره باید و نباید، چه درباره وظیفه، چه درباره مسئولیت، درباره فضیلت، درباره رذیلت، هر نوع حکم اخلاقی ما کردیم، این حکم اخلاقی از عالمگیری محرومه، از اینکه کاملا در همه اوضاع و احوال صادق باشه محرومه. در مکان خاصی ممکنه صادق باشه، در مکان دیگری صادق نباشه، در زمانی صادق باشه، در زمان دیگری صادق نباشه، در اوضاع و احوالی صادق باشه و در اوضاع و احوالی صادق نباشه. چرا؟ برای این که طبق این نظریه احکام اخلاقی همه مربوط می شوند یا به فرد یا به فرهنگ. بنابراین اگر من گفتم دروغگویی نادرست است، یعنی دروغگویی نادرست است از منظر من یا از منظر فرهنگی که من نماینده اون فرهنگم، من عضو اون فرهنگم و من تعلق دارم به اون فرهنگ. اما این که تو حکم اخلاقی صادر کنی که اصلا از منظر تو کاملا برکنار باشه و از منظر جامعه و فرهنگ تو هم برکنار باشه و اگر عضو هر جامعه و فرهنگ دیگری هم می بودی همین حکم می کردی و اگر فردی با هر گونه ذوق و سلیقه می بودی، با هر گونه تربیت می بودی هم همون حکم می کردی، در نسبی انگاری اخلاقی گفته میشه چون این حکمی نداریم. همه احکام اخلاقی مربوط میشوند یا به منظر شخص گوینده اون حکم و صادر کننده اون حکم یا مربوط میشوند به منظر فرهنگ و جامعه‌ای که کسی که اون حکم صادر کرده عضو اون فرهنگ، عضو اون جامعه است و عرض میکنم تعلق به اون جامعه داره. این در واقع دیدگاه نسبی انگاری اخلاقی. نسبی انگاری اخلاقی خودش به دو قسم تقسیم میشه. چرا؟ چون در همین بیانی که من داشتم میدیدید که دو شق وجود داشت. گاهی گفته میشود که ما نسبی انگاریم به لحاظ اخلاقی چون معتقدیم هر حکم اخلاقی فقط نسبت به کسی که این حکم رو صادر کرده صادقه و میگفتیم یا نسبت به فرهنگ و جامعه‌ای که این حکم در اون فرهنگ و جامعه صادر شده. خب اگر اینطور باشه پس نسبی انگاری اخلاقی به دو نظریه بزرگ تقسیم میشه، یک نسبی انگاری اخلاقی شخصی و یک نسبی انگاری اخلاقی فرهنگی. نسبی انگاری اخلاقی شخصی همه احکام اخلاقی رو نسبت به شخص صادر کننده اون حکم دارای صدق میدونه و اما نسبی انگاری فرهنگی نه، میگه کاری به شخص من نداره، کاری به شخص این خانم یا به شخص اون آقا هم نداره. این که ما در چه فرهنگی داریم حکم صادر میکنیم، در چه جامعه‌ای داریم حکم صادر میکنیم، اونه که در واقع میگوید که حکم در کجاست که صادقه، در چه کانتکستی است که صادقه. به زبان در واقع ساده تر فرق نسبی انگاری شخصی با نسبی انگاری فرهنگی در اینه که در نسبی انگاری شخصی همه اعتبار یک حکم به شخص صادر کننده اون حکم برمیگرده و در نسبی انگاری فرهنگی اعتبار حکم به فرهنگ یا جامعه‌ای که اون حکم درش صادر شده برمیگرده. و بنابراین نمیشود به صورت کلی گفت تواضع درست است و تکبر بد است. باید گفت تواضع از منظر من درست است طبق نسبی انگاری شخصی یا از منظر فرهنگ ما درست است، از منظر جامعه ما درست است اگر نسبی انگاری ما نسبی انگاری فرهنگی باشه. بنابراین در واقع نسبی انگاری یعنی نسبت به کی و اون کی رو گاهی فرد معین میکنیم و گاهی جامعه و فرهنگ. بنابراین دو نوع نسبی گرایی پیدا میکنیم که هر کدامش هم قائلان فراوانی در میان فیلسوفان اخلاق داره. باز نسبی گرایی اخلاقی شخصی رو میذاریم کنار، میایم به نسبی گرایی اخلاقی فرهنگی میپردازیم. نسبی گرایی اخلاقی فرهنگی که میگوید این فرهنگ احکام اخلاقیش ایناست، اما فرهنگ دیگری احکام اخلاقیش چیز دیگریه و فرهنگ سومی احکام اخلاقیش چیز سومیه. البته ممکن است این فرهنگ های مختلف احکام اخلاقیشون بعضیش هم بچه مشترک با هم داشته باشن، در این شکلی نیست، اما بحث بر سر اینه که بسته به این که تو در چه سنتی و در چه جامعه زندگی بکنی، احکام اخلاقیت مختص اون سنت و مختص اون جامعه و مختص اون فرهنگه. حالا گاهی هم با هم همپوشانی و تداخل پیدا میکنه، اون داستان دیگریه، ولی بالاخره اخلاق تنوعش به تنوع جوامعه. هرچه جامعه ها متنوعتر، هرچه فرهنگ ها متنوعتر، نظام اخلاقی هم متکثرتر میشه. خب حالا من فرهنگ نسبی انگاری شخصی رو میگذارم کنار و میپردازم به نسبی انگاری فرهنگی. نسبی انگاری فرهنگی هم دو روایت ازش وجود داره. یک روایت اینه که نسبی انگار فرهنگی بگه من حکم میکنم به لحاظ تجربی، به لحاظ عینی خارجی حکم میکنم که جوامع احکام اخلاقیشون عین هم نیست. این یک حکم فلسفی نیست، یک حکم تجربیه. رجوع کردم به جوامع مختلف، به فرهنگهای مختلف و به سنتهای مختلف و دیدم که در فرهنگها و سنتها و جوامع مختلف نظامهای اخلاقی متکثری وجود دارن که کاملا بر یکدیگر انطباق ندارن و کمابیش با هم فاصله دارن. این یک حکم تجربیه. این حکم تجربی رو معمولا بهش میگیم حکم به دایورسیتی اخلاقی، یعنی حکم به تنوع اخلاقی. اخلاق تنوع داره در جوامع مختلف، اخلاقیات در جوامع مختلف عین هم نیستن. اما یک روایت دوم هم از همین نسبی انگاری فرهنگی وجود داره و اون نه، اون نمیگه من میگویم که نظام های مختلف اخلاقی در جوامع متفاوتن، نه، ادعاش از این بالاتره. میگه اعتبار هر حکم اخلاقی هم فقط به خود اون جامعه بستگی داره. اگر این حکم اخلاقی اعتبار داره، از جامعه مسیحیان گرفته، یا از جامعه بوداییان گرفته، یا از جامعه ژاپن قرن 18 گرفته، یا ایران قرن 20 یا هر چیز دیگری. این غیر از این است که جوامع با هم فرق میکنن به لحاظ اخلاقشون. بحث بر سر اینه که خب حالا جوامع فرق میکنن، که البته فرق میکنن، اما آیا این احکامی که در این جامعه مثلا الان ایران قرن 20 اوائل قرن 21 اخلاقیاتی که در اینجا حاکمه درسته با اخلاقیات جوامع دیگه در مکانهای دیگه و در زمانهای دیگه فرق میکنه؟ اونش به کنار، اون که همونی بود که بر اساس دایورسیتی بود. اما یک بحث دیگه اینه که حالا این اخلاقیاتی که در جامعه ما وجود داره اعتبارش از کجا میاره؟ این نظر میگه اعتبارش از قبول خود ما ها میاره، چون قبول کردیم معتبره، اگر قبول نمی کردیم اعتبار نداشت. اینو معمولا بهش میگن نسبی گرایی اخلاقی از منظر دایورسیتی، نه از منظر ایندیپندنس، یعنی اعتبار احکام اخلاقی توقف داره بر قبول ما. اگر حکم اخلاقی رو هممون اجماع کردیم که از این به بعد این حکم اخلاقی رعایت نشه، اون حکم اخلاقی اعتبارش رو از دست خواهد داد. برعکس، اگر از امروز با هم قرارداد کردیم که رشوه دادن و رشوه گرفتن رو اخلاقی تلقی بکنیم، از این به بعد رشوه گرفتن و رشوه دادن در این جامعه میشه اخلاقی. به زبان ساده فقط این نیست که اخلاقیات جامعه من با اخلاقیات جامعه جوامع دیگه فرق دارن، بحث از این بالاتره. اینه که اصلا اخلاقیات جامعه منم اعتبارش رو از قبول ماها گرفتن. اگر به جای قبول ما رد می نشست و رد می کردیم یک حکم اخلاقی رو، اون حکم از اون لحظه به بعد اعتبارش رو از دست می داد. بنابراین اعتبار احکام اخلاقی به اینه که ما قبولشون کرده باشیم. به زبان ساده همونطور که در ذوق و سلیقه، ذوق و سلیقه ماست که حکم می کنه، یعنی اگر من زیباتری رنگ جهان رو آبی بدونم و شما زیباتری رنگ جهان رو سبز بدونید، برای من زیباترین رنگ جهان واقعا آبیه، برای شما سبزه. نه من میتونم با شما نزاع بکنم، نه شما میتونید با من نزاع بکنید، چون امر ذوقی و سلیقه‌ایه. اینجا هم گفته می شود که چون جامعه ما شهروندانش اجماع کردن بر این که تواضع درست است و تکبر نادرسته، تکبر نادرستیشو از این اجماع ما به دست آورده نه از جای دیگری، تواضع هم درستیشو از اجماع ما به دست آورده و نه از جای دیگری. عنایت می فرمایید. خب تا اینجا من روایت های مختلف نسبی گرایی رو هم از منظر شناختی و هم از منظر اخلاقی خدمتتون عرض کردم. حالا در برابر این نسبی گرایی نظر چیه؟ یعنی اگر کسی به نسبی گرایی عرض کنم که این کتاب قائل نباشه، چه دید دیگری جانشین نسبی گراییه؟ نسبی گرایی اون دیدی که جانشینش هست ازش تعبیر میشه به ابجکتیویسم اخلاقی، یعنی عینی انگاری اخلاقی، یعنی احکام اخلاقی درست مثل واقعیت های فیزیک، شیمی، زیست شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، اینا واقعیت دارن. یعنی همینطور که اگر من بگم زمین به دور خورشید میچرخد سخنی مطابق با واقع گفتم و اگر بگم خورشید به دور زمین میچرخد سخنی غیر مطابق با واقع گفتم و در عالم واقع یا بالاخره خورشید به دور زمین میچرخد یا زمین به دور خورشید میچرخه و به ذوق و سلیقه من بستگی نداره، به پسند و ناپسند من بستگی نداره، همینطور هم اگر گفتیم راست گفتن درست است، این به هیچ انسان خاصی بستگی نداره. به هیچ انسان خاصی بستگی نداره. درستی راست گفتن و نادرستی دروغ گفتن، درست واقعیتش به اندازه کروی بودن کره زمینه و به اندازه ترکیب آب از دو تا اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن. یعنی آنچه در اخلاق گفته میشه واقعا در عالم واقع ما به ازا داره، واقعا در عالم واقع مصداق داره. به این میگیم ابجکتیویسم اخلاقی. ابجکتیویسم اخلاقی دو قسم داره. عنایت می‌کنید؟ یعنی اگر شما گفتید نظام‌های اخلاقی آنچه می‌گویند به ذوق و سلیقه ما و به پسند و ناپسند شخص ما بستگی نداره، به ذوق و سلیقه و پسند و ناپسند جامعه ها هم بستگی نداره و قائل شدیم به عینی بودن احکام اخلاقی، اون وقت حالا این عینی بودن رو دو جور میشه معنا کرد. یک معنای عینی بودن اینه که یک نظام اخلاقی وجود داره در جهان که اون نظام اخلاقی تمام احکامش صادقه، بقیه نظام ها به میزان دوری و نزدیکیشون به این نظامه که از صدق برخوردارن. نت میکنی؟ بنابراین وقتی کسی به این قائل باشه باید بگرده و بگه اون نظام اخلاقی ای که من میگم اون نظام اخلاقی تمام احکامش صادقه اون کدومه؟ و بعد بگم بقیه نظام ها به میزان قرب و بعدشون نسبت به این نظامی که من آرمانیش میدونم، کمال مطلوبش میدونم، آیدیالش میدونم، نسبت به این قرب و بعدشون هرچه باشه اون وقت صدق بیشتر یا کذب بیشتر دارم. به زبان ساده مثال بزنم، فرض کنید یک مسیحی متعصب یا یک مسلمان متعصب فرض کنید یا یک هندوی متعصب بگه که تنها نظام اخلاقی که من ابجکتیویست اخلاقی بهش قائلم نظام اخلاقی مثلا بوداست، این نظام اخلاقی بودا تمام احکامش صادقه، بقیه نظام های اخلاقی رو با این نظام اخلاقی مقایسه کنید، به میزانی که نزدیک به نظام اخلاقی بوداست اونا هم صادقند و به میزانی که دورند کاذبند. اگر دقت بکنید از این روایت ابجکتیویسم اخلاقی یک نظام اخلاقی فقط میاد بیرون، به این روایت میگن مطلق گرایی اخلاقی. پس ابجکتیویسم اخلاقی یک روایتش مطلق گرایی اخلاقیه. مطلق گرایی اخلاقی یعنی در میان تمام مکتب‌های اخلاقی که در دل هر کدامشون ان تا نظام اخلاقی وجود داره، که در دل هر کدام از اون نظام‌های اخلاقی ان تا نظریه اخلاقی وجود داره، در میان تمام این مکتب‌ها و تمام این نظام‌ها و تمام این نظریه‌ها فقط یک مکتب و یک نظام و یک نظریه صادقه، بقیه دیگه هر چه دور باشن از این نظام ناصادق و هر چه نزدیک باشن به این نظام صادقن. اینو بهش میگیم مطلق گرایی اخلاقی. اما ابجکتیویسم اخلاقی یه روایت دوم هم داره و اون روایت دوم اینه، میگه بله احکام اخلاقی به پسند و ناپسند من و تو بستگی ندارن، به جوامع و فرهنگ ها و سنت ها بستگی ندارن، بلکه آنچه در اخلاق گفته میشه در با عالم واقع باید خودشو عرض میکنم وفق بده، مطابقت با عالم واقع باید داشته باشه. اما این که من میگم با عالم واقع مطابقت داشته باشه معناش این نیست که یک نظام اخلاقی هست که او همه هر چه میگه درسته و بقیه باید خودشونو با او تنظیم بکنن برای اینکه صادق باشن. میگه نه، از این سخن من برمیاد که این تا حکم اخلاقی هست که این تا حکم اخلاقی همیشه صادقه. یک نظام اخلاقی همیشه صادق نداریم، این تا حکم اخلاقی داریم که این تا حکم اخلاقی همیشه صادقن. همه نظام های اخلاقی باید این انتا رو داشته باشن، دیگه در بقیه امور هر کدامشون میتونن به راه خودشون بگن. مثلا همه نظام های اخلاقی باید شکنجه کردن یک انسان را فقط به قصد لذت بردن از شکنجه دیدن او بد بدونن. بنابراین شکنجه کردن یک انسان فقط به قصد لذت بردن از اینکه میبینم نعره میکشه، به خود میپیچه، فریاد میکنه، التماس میکنه، این شکنجه کردن نادرسته. این یکی از اون احکامی است که مشترک است. عنایت می‌کنید؟ یا فرض کنید که طفل نوزاد رو کشتن به هر صورتی نادرسته. خب این باز میشه یکی از اون احکام. یه ان تا از این احکام داریم. این احکام همشون صادقند. نظام‌های اخلاقی این ان تا رو دارن. اما دیگه از این ان تا که بگذریم میرن هر کدامشون به راه خودشون. بنابراین این که من میگم ابجکتیون احکام اخلاقی فقط همین انتو حکم رو میگم، نه هر حکم اخلاقی. انتو حکم وجود داره. حالا این انتا چند تاست؟ بعضی گفتن 23 تا، بعضی گفتن 10 تا، بعضی گفتن 9 تا، بعضی کمتر یا بیشتر گفتن. مثلا خود من معتقدم 3 تا. ولی به هر حال این احکام همه جا صادقن، اما نظام‌های اخلاقی که تو دنیا پدید اومدن و مکتب‌های اخلاقی و نظریه‌های اخلاقی در این انتا مشترکن، در بقیه اشتراک ندارن. این انتاست که اخلاق رو اخلاق می‌کنه. این دیدگاه. این اصطلاحاتی بود که من می‌خواستم عرض کنم خدمت سروران. حالا برای چی اینا عرض کردن؟ بخاطر اینکه وقتی شما کتاب زنده یاد دکتر ادیب سلطانی رو می‌خونید باید به این نکات دقت بکنید که الفاظی که به کار رفته رو ببینیم آیا این الفاظ درست به معنای مصطلحشون در عرض کنم که فلسفه و مخصوصا در شاخه فلسفه ارزش ها و بالاخص در شاخه فلسفه اخلاق درست به این معنا به کار رفتند یا نه. این به نظر من داوری ما رو چه قبول باشه و چه رد در باب آرایشون دقیق تر میکنه. اما یک سلسله مرحله سوم سخنم هست، یک سلسله نکاتی در این کتاب گفته شده که نامتعارفه، به این معنا که برای کسی که تو فلسفه اخلاق کار میکنه اینا یه سخنان عجیب و غریب به نظر میاد. عجیب و غریب منظورم این نیست که لزوما غلطه ها، ممکن هر سخنی روز اول که گفته بشه عجیب و غریب به نظر میاد، بعد ممکنه پذیرفته بشه. چند تا حکمی در این کتاب هست که من تا الان در تمام مدت عمرم در هیچ کتاب فلسفه اخلاق، هیچ کتابی که مربوط به معرفت شناسی بشه، چون گفتم نسبی انگاری کاگنیتیو مربوط معرفت شناسی میشه، نسبی گرایی اخلاقی مربوط میشه به اخلاق، من ندیده بودم که عرض کنم که اینم فقط یک اشاره بهش بکنم. یکی در این کتاب ما بعد طبیعی به معنی ماوراء طبیعی گرفته شده و هیچ وقت ما در فلسفه چون نداریم. ما بعد طبیعی یعنی متافیزیکال یک معنا داره و ماوراء طبیعی یعنی ترانس فیزیکال یک معنای دومی داره. دکتر ادیب سلطانی ما بعد طبیعی رو در صفحات 54 و 55 ما بعد طبیعی رو به معنای ماوراء طبیعی گرفتن. ما بعد طبیعی یکی از ما بعد طبیعی یکی از شاخه های علوم انسانیه، اما ماوراء طبیعت یکی از ساحت‌های جهان هستیه. جهان هستی رو بعضی معتقدن مشتمل بر ساحت طبیعت میشه، یه ساحت دیگه هم به نام ساحت چی؟ ماوراء طبیعت. اون وقت اگر قائل باشیم به این، انگار جهان دو تا ساحت پیدا میکنه، جهان طبیعت که همین جهانه، یه جهان ماوراء طبیعت داریم که در واقع جهان ترانس فیزیکال یا ترانس نچراله. توجه میکنی؟ اما یه آدمی میتونه معتقد اصلا به جهان ماورای طبیعت نباشه، اما در فلسفه در چه شاخه کار بکنه؟ در شاخه ما بعد طبیعه. ما بعد طبیعه یک شاخه از فلسفه است، رفتی به عقاید من راجع به جهان هستی نداره. اون شاخه ای از فلسفه که سخن از ویژگی های میگه که همه موجودات جهان دارن اون ویژگی ها رو. ببینید جمادات یه ویژگی هایی دارن که فقط جمادات دارن. ما در شیمی معدنی اونا رو بررسی میکنیم. گیاهان یه ویژگی‌هایی دارن که فقط اختصاص به گیاهان داره. ما در گیاه‌شناسی و زیست‌شناسی گیاهی اونا رو بررسی می‌کنیم. جانوران یه ویژگی‌هایی دارن که فقط جانوران دارن، غیر جانوران ندارن. اینو ما در زیست‌شناسی جانوری و جانورشناسی بررسی می‌کنیم. انسان یه ویژگی‌هایی داره که فقط انسان داره، در انسان‌شناسی بررسی می‌کنیم. و به همین ترتیب کیهان یه ویژگی‌هایی داره که فقط در کیهان وجود داره. جهان زیر اتمی یه ویژگی‌هایی داره که فقط جهان زیر اتمی داره. حالا آیا ویژگی یا ویژگی‌هایی هستند که همه موجودات اونا رو داشته باشن؟ چه جماد باشن، چه نبات باشن، چه حیوان باشن، چه انسان باشن؟ عرض کنم که چه مربوط به گذشته باشن، چه مربوط به آینده باشن، چه مربوط به حال باشن، همه ویژگی‌ها، همه موجودات اون ویژگی داشته باشن. این ویژگی‌ها رو یه شاخه‌ای از فلسفه بررسی می‌کنه به نام فلسفه مابعد طبیعه که ما ازش تعبیر میکنیم به متافیزیکس. بعد از این ویژگی ها فراوانن. مثلا یکی از این ویژگی ها که هیچ موجودی نیست که اون ویژگی رو نداشته باشه، تأثیره. هیچ موجودی نیست که بود و نبودش در جهان فرقی با هم نکنه. بود هر موجودی از یک الکترون، نوترون، پروتون، پوزیترون، مزون گرفته تا کهکشان راه شیری و بزرگتر از اونا، هیچ موجودی در جهان نیست که بود و نبودش فرقی نکنه. هر موجودی وقتی به وجود میاد، به وجود آمدنش همان و تأثیر گذاشتن روی جهان همان. به این میگن چی؟ به این میگن تأثیر عام. همه موجود این تأثیر رو دارن و معنیش اینه که همه موجودات علیت دارن. علیت یکی از مباحث مابعد طبیعی است و به همین ترتیب ویژگی های دیگری. مابعد طبیعیان معمولا تا 24 تا ویژگی مشترک هم برای همه موجودات گفتن. یک نکته دیگری که در این کتاب گفته شده نسبی انگاری هستی شناختیه. ببینید من گفتم نسبی انگاری شناختی داریم، کاگنیتیو، نسبی گرایی اخلاقی هم داریم. ایشون گفتن یه نسبی گرایی هم داریم، نسبی گرایی هستی شناختی، یعنی تو خود عالم هم نسبیت وجود داره. این خیلی اصطلاح غریبیه، من تا الان هیچ جا ندیدم همچین اصطلاحی. کسی بگه در خود عالم هم نسبی گرایی وجود داره. بله، در عالم شناخت، در اپیستمولوژی، بله، در عالم ارزش‌ها عموماً و در عالم اخلاق خصوصاً، بله. اما بگیم خود عالم نسبیه، این چیزیست که در اینجا گفته شده و استشهاد به یک سلسله اموری که فیزیکدانان گفتن شده که اون استشهادات به نظر من قابل دفاع نیست. اما یک چیز از همه اینها به نظرم عجیب‌تر اینه که ایشون در صفحه 5 کتاب میگن در این کتاب، من وقتی میگم معرفت شناسی، دقیقا در صفحه 5 میگن در این کتاب من وقتی میگم معرفت شناسی مرادم اینه: نظریه معرفت، همه علوم انسانی، همه علوم تجربی، علوم دقیقه، نظریه های این علوم، آموزه های این علوم، فلسفه های این علوم. من به اینا میگم معرفت شناسی. خب اگر این معرفت شناسی این باشه، ما دیگه هیچ علمی غیر از معرفت شناسی نداریم. اگه معرفت شناسی اینه که شما میفرمایید، دقیقا من دارم سخنش رو ترجمه میکنم، میگن از اپیستمولوژی یا گنوسولوژی من مراد میکنم اینها رو: نظریه معرفت، علوم انسانی، علوم تجربی، علوم دقیقه، نظریات و آموزه ها و فلسفه های علوم انسانی، آموزه ها، نظریه ها و فلسفه های علوم تجربی، آموزه ها، نظریه ها و فلسفه های علوم دقیقه. خب اگر اپیستمولوژی این باشه، دیگه تمام علوم زیر مجموعه چی قرار میگیرن؟ اپیستمولوژی قرار میگیرن. شما یه علم دیگه بگید که اپیستمولوژی نباشه. این یه چیز باز عجیبیه. ببینید عرض میکنم وقتی شما یک اصطلاحی به کار میبرید، قدما میگفتن لا مشاحته فی الاصطلاح، شوخی و مزایقه ای نیست که شما یک لغت رو بخواید به یک معنای خاص به کار ببرید، اما باید این لغت رو به این معنا به کار بردن یک خاصیتی داشته باشه که اون مجوز این باشه که من این لغت رو به این معنا به کار ببرم. من خیلی دوست داشتم که درباره این کتاب که ازش چیزها آموختم، خیلی دوست داشتم که یک بحث مفصلی از منظر هم فلسفه اخلاق و هم معرفت شناسی بکنم، ولی خب به هر حال من 20 دقیقه فرصت داشتم، الان از این فرصت خودم بیش از حد در واقع تعدی کردم. خیلی عذر میخوام، یاد ایشون رو گرامی میداریم و من این صادقانه اعتراف میکنم هر وقت اسم ایشون میاد با توجه به خاطراتی که با خود ایشون داشتم و با توجه به آثاری که از ایشون باقی مونده، فقط چیزی که بر من باقی مونده یک مقدار شرمندگی از خودمه که اگر اینها اهل فرهنگ بودن من و امثال من کی. و سلام.